بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كل معرفته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم عظمته الذي ذلت له رقاب الجبابرة وخذت لدي أنا وقل أكام سرة الذي لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه ولا إعانة إلا تكام إلا عليه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل السفراء خاتم الأنبياء مولانا وسيدنا وأبي القاسم محمد والله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله توجه کنید یه بچه بود چیزی نبود حواس به من باشه الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تدهيرا محمد سنة من نبي فمدارات الناس لأن الله أمر نبيه بمدارات الناس وقال خذ العف وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وأما السنة من ولي فالصبر في البأساء والضراء لأن الله قال والصابرين في البأساء والضراء صدق مولانا أبا إبراهيم موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه صلوات بلند إن شاء الله همیشه در تحت توجهات و عنایات و الطاف و مراهم خاصه حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فدا بهرمن باشید بلندتر صلوات من اگر تهرون بودم امشب و منبر نمی رفتم چون حال ندارم مریض بسیار مایدار و امیدواریم انشاءالله امشب با لطف خدا و توجهات حضرت مهدی علیه السلام تا اون مقداری که از این ساخته است عرایضی را به پیشگاه مقدس اهل بیت برای ارشاد و تبلیغ و هدایت افکار دوستان مذهبیم عرض کنم به شرطی که نثار آستان مقدس ملک پاسبان حضرت بقیت الله الاعظم خلیفت الله ولی الله حجت الله البالغة الکبرا امام عصر مهدی صلواتی بلند خواهد کنم امام هفتم موسی بن جعفر صلوات الله علیه فرمودن لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون فیه ثلاث خصال مؤمن به سرحد از کمال ایمان نمیرسد مگر بعد از آن که سه دو صفت درش دیده بشه یه وقت میگن فلانی مؤمن نیست مگه اینجوری باشه یه وقت میگن به سرحد از کمال ایمان نمیرسد مگر این که اینجوری باشه ایمال کماله به سرحد از کمال ایمان نمیرسد مؤمن مگر این که دارای سه صفت باشه این سه صفت چیه؟ سنتون من ربه یک صفت، یک خصلت، یک عمل، یک کار، یک برنامه از خدا یاد بگیره و سنتون من نبیه یک خصلت و صفتم از پیغمبر آموخته باشه و سنتون من ولیه یه راه و روشم از امام اما سنت من رب فکتمان و سره اما اونی که از خدا آدم باید یاد بگیره کتمان سره یعنی چه؟ یعنی اسرار زندگی تو هیچ وقت به هیچ کس نگو. مؤمنا تو داره، مؤمنا حرف نگه داره، مؤمنا خیلی میشنوه اما کم میگه، نمیشه ازش حرف بگشن، اینقدر زرنگه، اینقدر زیرکه، اینقدر حواسش جمعه، نمیشه ازش حرف در آورد. اسرار کارشو بهت نمیگه مؤمن. مؤمن صافه، پاکه، بی کلکه، بی خود است، بی مکره، بی بازیه، اما هرچی هم تو کارش هست بهت نمیگه. اینجوری دروغ نمیگه، بازیگری نمیکنه، اما هرچی هم میدونه بهت نمیگه. توجه کردی؟ بچه جون ساکت باش آجون، منبری که بالا منبره جونم که اینجوری نمیکنن. خدا توفیق بده، گوش کن بابا بینچیم، خدا توفیق بده انشاءالله. سنتون من ربه، یک راه و روش باید از خدا یاد بگیره. اما سنت من رب فکتمان و سره، اما اونی که باید آدم از خدا یاد بگیره کتمان سره، اسرار زندگیشو ای پرده روش میکشه، کتمان میکنه، به هیچ که نمیگه. امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام میگه ای از نشانه های کمال ایمان مؤمنه. معلوم میشه ایمان ای خیلی ریشه داره، چون اینو دیگه پیوند با حق کرده و از حق آموخته. خدا مگه اینجور آره؟ اینقدری که خدا حرف میدونه از من و شما، یک کلمه شو تا حالا به یکی گفته؟ نصف شب پاشدی درد دل کردی، به کیک بده کارم از کیک طلبگارم، زنم همچی کرده، دخترم اینجوری شده، پسرم همچی میگه، یک کلمه از اینه که درد دل به خدا کردی و به خدا گفتی تا حالا به کسی بازگو کرده؟ خیلی حرف نگه داره. کارای خودشو الله به پیغمبرانش، من جمله رسول اکرم پیغمبر ما که مقربترین پیغمبر است در خانه خدا و اشرف موجودات عالمه، در این حال همه ی حرفاشو خدا به این پیغمبر نگفته، باز یه مشتی رو واسه خودش نگه داشته که با اونم در میون نگذاشته. من جمله و عنده علم الساعه، قیامت کیه هیچ که نمیدونه غیر خودش. من کی میمیرم، شما کی میمیری، هیچ که نمیدونه غیر خودش. اگر بگوید کسی مثل پیغمبر یا امام، او گفته بهش، و الا کسی نمیدونسته. توجه کردی؟ مثلا روزی شما چی چیه، فردا، پس فردا، یه ماه دیگه، یه سال دیگه، خودت هم نمیدونی، کسی هم نمیدونه غیر او. توجه کردی؟ چقدر عمر میکنی تو دنیا نمیدونی، قبضه خاکت کجاست، کجا بناست بمیری خاکت کنن نمیدونی، هیچ کس نمیدونه غیر از او. عرض کردم مطالبی است که پیش خودش نگه داشته. لا یعلم الغیب الا هو، غیب رو کسی نمیدونه غیر خدا. میگن این صفت رو از خدا یاد بگیری، یه خورده حرفاتو بیش خودت نگه دار، حتی به نزدیکترین افرادت که زنته همه یه حرفاتو نگو، ضرر میکنی. میدونی چرا؟ حال برات میشکافم، بهت میگم چرا. بعضی از مردا، آقا استعدادشون کمه، توی خیابون یه لیوان آب یکی دستشون میده، فوری میان تو خونه به زنشون میگن، یه سیگار دستش دادن، یه کبریت کشیدن، کیک کبریت کشید سیگار منو آتیش زد، همینو میاد به زنش میگه. فلان مشتریه اومد در مغازه یه شوخی کرد، همینو میاد تو خونه میگه. اینا مال بی استعدادی و کم ظرفیتیه. اسرار زندگی تو حتی با زنت در میون نگذار. میدونی چرا؟ برات بگم چرا. به جهت این که برادر دوستیا و رفاقتا تو دنیا دوام نداره، حتی دوستی با زنت هم دوام نداره. همیشه با همدیگه خوش و بش نیستین. یه روز میزنین به کاسه کوزه همدیگه، اون روزی که به کاسه کوزه هم میزنین اگر زنه به اسرار زندگی دست داشته باشه، یه وقت میره به همه میگه آبروتو میبره. من از باب نمونه یه تکشو بگم. مثلا یک شب تو اتاق خلوتا نشستین و یه خورده گلابی گذاشتین و باقلبای یزدی هم گذاشتین اونجا و پرتقال لبنان و سیب گلشاب و اینا و همچی دارین میگین و میخندین و پوست میکنین و لوز میکنین و میخورین و فلان و اینا، تو این قوقا سر کیف دیگه یه دفعه گاه با میخندی، زنه میگه چیه؟ میگه چیه؟ خب چیت بودی دفعه اینجور خندیدی؟ میگه من یادم اومد از دوران جوانی، واقعا عمرم چی چیزیه گذشت، چی چیزا که ما دیدیم. میگه چی چیزا دیدی؟ میگه یه وقتی من زن نداشتم، عذب بودم، جوان بودم، توی محله میشستیم، یه دختره بودی هی سر رای ما رو میگرفت، هی ما فرار میکردیم. خلاصش یه روزی آخه کوچه خلوت بود، آره خونه هم خلوت بود، بردیمش تو خونه، نمیدونم چی، تو یه کسافتکاری از این حرفا. خیلی خوب شد ما داماد شدیم، واقعا از دست اینا خلاص شدیم. اینا این تکه رو میگی، زنم اینو میشنود و اینو میذاره لای آب نمک، هیچی بهت نمیگه. یکی دو سال که میگذره دا، یکی دو سال که میگذره، یه دفعه سر یه گردنبند و دستبند و گوشواره و انگشتر الماس با هم دیگه دعواتون میشه. اون میگه بخر تو هم قرض داری، طلاهاش هم میخوای بفروشی قرضاتو بدی. الا ایالن سر اینا با هم دعواتون میشه، کتک و کتک کاری، دختره میره خونه بابا، ده پونزه رو تو هم لج میکنی و نمیری قدی میکنی، نمیری دنبال زنت. پدر زن بیچارت زنه رو بر میداره میاره در میان خانه یه شب و میگه من نباید بدونم چرا شما با هم دعوا میکنین، تو چرا سراغ زنت نیومدی، این چه زندگیه؟ میگه من دیگه این زن رو نمیخوام. خب باید یه بهانه بیاری. میگه چرا نمیخوای؟ میگه دیگه یه چیزایی تو کاره. چه چیزایی تو کاره؟ شریدم سر طلا و اینا دعوا دون شده. میگه نه خیلی موضوع طلا چیزی نیست. میگه بعد چیه؟ میگه یه روز آمدم در خانه، بیام تو، بهشم نگفتم، به روشم نیاوردم، اما دلم از اونجا ناراحته. دیدم تو در بند در وایسیده بود، به فلان جوان محل مثلا داره چشمک میزنه. من یک آدم غیرتدار، دیندار، رگدار، با تقواییم، زن ایجوری نمیخوام. تا بگی یک آدم غیرتدار، دیندار، با تقواییم، زن سرشو بلند میکنه میگه تو دیندار و با تقوایی؟ میگی بله. میگه تو؟ میگه آره. میگی بگم؟ میگه بگو. میگه تو خودت نگفتی با فلان دختره چه کار کاره کرد؟ خود آقا یه وقت تو هی زرد میشی، هی سرخ میشی، هی سفید میشی. من گفتم؟ میگی خودت نگفتی دختر کی اگه تو فلان کوچه؟ آقا اینقدر به خودت فوش و بد و بیرا میگی که چرا او وقتی که نشسته بودیم پرتقال پوست میکندیم میخوردیم، این سر زندگیم و من بزنه بگم که رسوام کنه؟ این معلم اجتماع، این مربی اجتماع، امام هفتم موسی بن جعفر میگه آدم مؤمن اسرار زندگیشو به کسی نمیگه. اگر خدایی نکرده یه وقتی آلودگی و کسافتکاری و سری از اسرار در زندگی ده هستا، آدم با استعدادی باش، با کسی در میون نگذار، چون فقط پرده‌دار یک نفر در این عالم، اونم اسمش خداش. همه پرده دارن، همه دروغ میگن. چیزی که از یک کسی رفاقتش با تو یه روز سر تا باشه، یکی یه سال، یکی ده سال، یکی 20 سال، به جان شما تمام دوستی ها به هم میخوره، تمام محبت ها به هم میخوره، تمام رفاقت ها به هم میخوره. مردم فقط با یک نفر صاف و پاک باشید، اونم خدا. هر چی میخوای بگی برو به او بگو، به بقیه مردم اسرار کارتو نگو. والله خوب نصیحتی میکند موسی بن جعفر، مخصوصا جوانها، این حرف رو تابلو کنید همیشه جلو چشمتون، همیشه نگاه به این نصیحت کنید، چون نوعاً جوانها نپختگی دارن، چون نوعاً جوانان زبونهای شل دارن. او پیرمرده و او بابا دیرتر حرفشو به کسی میگه، چون ضرراشو دیده، خسارتاشو کشیده. اما تو جوان اول کارت، این نصیحت موسی بن جعفر رو بشنو، یک عمر مثل بابات ضرر نکن، بعد بفهمی چه کار باید بکن. خوب نصیحتی بسیار. اما سنت من ربی فکتمال سره،
لَأَنَّ اللَّهَ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا.
این یک دیگه.
وَأَمَّ السُنَّةُ مِنْ نَبِيِّهِ فَمُدَارَاتُ النَّاسِ.
امام هفتم میگه دوم صفتی که مؤمن باید درش باشه مدارا کردن با مردم. با مردم کنار بیاین، قدی نکنین، اوقات تلخی نکنین، خشونت نکنین، بد اخلاقی نکنین، عبوس نباشین، اخم به هم کشیده نباشین، لبهاتون همیشه به صورت مردم بخندد. مؤمن باید اخلاق داشته باشه.
مدارا کنین با مردم یعنی چه؟ یعنی با نماز شب خونه نماز شب بخونیم، با عرق خورم عرق بخوریم، معناش اینه؟
نه بابا نه. با نماز خونه نماز خون باش، با روزگیره روزگیر باش، با متدینه متدین باش، با تقواه با تقوا باش، اما با عرق خورم اخم تو به هم نکش برادر عزیز. به جان تو با اخم به هم کشیده و چک به صورت یک آدم لات و کثیف زدن و مشت تو سینه یه زناکن زدن تا حالا نه عرق خور خوب شدن، نه قمارباز، نه زناکن. پیغمبر اکرم بالاترین دامی که داشت برای کشیدن مردم به در خانه قرآن اخلاقش بود.
اخلاقا کو، حسن خلقا کو.
من یکی دو تکه از پیغمبر و اهل بیت براتون بگم در این فصل، حال که سخن اینجا رسیده بد نیست، یاد بگیرید. راست میگم به خدا، یاد بگیرید.
اینی که من گای تو منبرا و سخنرانیام یه تکه شوخی میکنم، میدونید چرا؟ اینم از آل محمد یاد گرفتم. تو برنامه هاشون مزاح داشتن، شوخی داشتن. یک باب در بهار مجلسی بردارید آیون اهل علم، شما ها که دیدید، باز از باب تذکر از میگونم، دائرة المعارف الاسلامیه، واقعا بهار مجلسی یه باب، باب المزاح، شوخی های آل محمد. چقدر شوخی های شیرین، چقدر پاکیزه، چقدر خوب. شوخی بکنید، بله، همیشه اخم به هم کشیده نباشید، صورتاتون باز باشه، مردم خوشحال بشن، خوشنود بشن از معاشرت با شما. توجه کردید؟ من یکی از شوخی های پیغمبر رو براتون بگم. یه رو پیغمبر اکرم بالا منبر نشسته بود، یک عده‌ای هم نشسته بودن از صحابه پاش، گفت مسلمونا، گفتن بله آقا. فرمود ای پام مثل چی میمونه؟ ای پام. یکی گفت یا رسول الله مثل شاخه درخت نسترن. گفت نسترن شاخه درخت سنوبر. گفت نسترن اما مثل شاخه شجره طوبا، مثل شاخه درخت خرما. گفت نسترن خب خودت بگو. گفت ای پام مثل ای پام میمونه. این دیگه فوش خارمادر نمیخواد دیگه. یک شوخی کردن با عرض مردم و آبروی مردم و نسبت زنا و کسافتکاری به هم دیگه دادن نمیخواد. اصلا شوخی کردن هم بلد نیستی. مگه یاد دارین؟ بین از آل محمد یاد بگیرین. به خدا راست میگم، شوخی شیرین، متین سنگین. گای بعضیاتون تو شوخی ها یه شوخی هایی میکنید که شرعن باید به شما حد قصر بزنن، 80 شلاقتون باید بزنن. شوخی رم بلد نیست.
بله.
اما سنت من نبی فمدارات الناس.
اما اونی که باید از پیغمبر یاد بگیرید مدارا کردن با مردمه. پیغمبر چه کار میکرد؟ یه نمونه شو بگم.
یک جایی بود عرب های مکه میرفتن شتر میکشتن و گاو، شکمبه گاو رو در می آوردن با آشغالاش مینداختن اونجا. یک عربی بود، این مرتکه یهودی بود. از همون اولا یهودی ها با ما خوب نبودن، تنها مال حالا نیست، با پیغمبرمون هم خوب نبودن، حالا با ما مسلمان ها خوب نیستن. خدایا با آبروی امام زمان ریشه هرچی یهودیه مخصوصا اسرائیلی ها رو از تو دنیا بکن. الهی با آبروی پیغمبر اکرم مسلمان ها و اسلام رو از چنگال دشمنان قرآن و اسلام مخصوصا یهودی ها و طرفدارای یهودی ها نجات بده. خدایا به جان امام زمان هر کس ظاهرن یا باطنن جلو رو مردم یا زیر زیرکی کمک به یهودی ها میکنه به حد امام زمان ذلیلش کن. خب یه مرتکه بود یهودی بود، اتفاقا ای از تاجرای مکم بودا، وضعش هم خیلی روبرا بودا، اما یک عناد عجیب و پیغمبر داشت. این میرفت آقا یه خورده این شکنبه های گاو و شتر را که پر از آشغال بودا بر میداشت، خودش به کولش میگرفت، به شانش میگرفت، میامد بالای بام خانش وای میستاد. پیغمبر که میامد، پیغمبرم خیلی تر و تمیز میگشتا، خیلی تمیز بود، به خودش عطرم میزد، خودشو خوشبو میکرد، خیلی با نظافت، تمیز، مرتب. پیغمبر میامد بره طرف مسجد، این مرتکه یهودی میرفت بالای پشت بام وای میستاد. این شکمبه گاو یا شتر که این همه آشغال و کتابت داشت، این رو میریخ رو سر پیغمبر. بی حسابا به جان شما سابقه ای هم نداشتن با هم دیگه، رزالت دیگه. آقا بعضی ها ذاتن رزلن، اصلا مردم آزارن، کسی هم کارش نداشته باشه اون نمتونه، مثل عقربه نمتونه اذیت نکنه. بعضی اینجور این مردی که اینجور شکنبه گاو و گوسفند و شتر پیشکش، اگر یک نفر یه لیوان آب تصفیه شده یه گرگانو بره از بالای بام آب پاکا بریزه رو کت و شلوارت که 10 دقیقه دیگه خوش میشه، عمدن بریزه رو لباست، تو چند هزار تا فوجش میدی ولش میکنی؟ چقدر؟ 1,000,000؟ باری چه هزار؟ آدم بود راست بگه. یک لیوان آب تصفیه شده بریزیم رو بدن یک بیچاره ای، حالا عمدن یا سهون، تا تو دهنمون صدا در میاد فوش میباره به این بیچاره. میگم شکنبه گاو و شتر با آشغالاش میریخ رو سر پیغمبر، به والله قسم پیغمبر سرشو بلند نمیکرد، بر میگه صاف میومد خونه. آی شاگردای ای کلاس، درس ای کلاس اینه، شما تو ای کلاس تربیت نشدید، کجا بار اومدید که فوش یاد گرفتید بیدید؟ کلاس پیغمبر که درس فوش توش نبود که، درس هرزگی توش نبود که. آقا پیغمبر بر میگه خونه، لباساشو عوض میکرد، لباساشو شستشو میداد، خودشو تمیز میکرد، پیغمبر اکرم حرکت میکرد، میامد باز دوباره طرف مسجد نمازشو میخون، برمیگشت میمد خونه. یه چند رو گذشت، پیغمبر دید این یهودیه نیمد. پیغمبر به مریداش و صحابش فرمود این رفیق ما کجاست؟ 3-4 روز خبر ما رو نمیگیره. این رفیق ما، گفتن یا رسول الله رفیقت کیه؟ گفت همینی که شکنبه گاو و شتر میریخ رو سر ما. گفتن آقا یه مردی که یهودی بود مریض شده میخواد سقط شه. پیغمبر فرمود از کی مریض شده؟ گفتن 3-4 روزه. گفت چرا زودتر به من نگفتین؟ گفتن برای چی؟ گفت اگه زودتر میدونستم زودتر میرفتم دیدنش. الله از این اخلاق خاتم انبیا، اگر زودتر میدونستم زودتر میرفتم دیدنش. گفتن آقا میخواد بمیره دیگه. فرمود خب پس بریم خونش، شما هم بید بریم. گفت من نمیام. پیغمبر فرمود چرا نمیای؟ گفت آقا شما هم بی خود میری، دیدن کی میری؟ گفت بیا بریم، تو نمیفهمی، من اون ور کاغذو میخونم، تو این ورشو میخونی، بیا بریم، با اخلاق مردم آدم کنید، بیا بریم. آقا پیغمبر به زور اینا رو آورد در خونه، در زد، زنش اومد عقب در. کیه؟ پیغمبر فرمود خانم من محمدم، از همین جا من خب بله صلوات که خرجی نداره، تون تون میفرستیم، یه صلوات دیگه هم بفرستیم. بله پیغمبر فرمود خانم خیلی من معذرت میخوام، من محمدم، خدا میدونه همین الان فهمیدم شوهر شما 3-4 روز مریضه، اگه زودتر میدونستم زودتر آمده بودم دیدنش، من میام برای عیادتش. زنه در رو وا نکرد، پرید تو خونه بالا سر شوهرش، گفت خاک به سرت کنن، تو اینقدر پیغمبر رو اذیت کردی، پیغمبر آمده پشت در معذرت میخواد که دیر اومده دیدنت. آقا مرده داشت میمرد از خجالت. گفت حالا چیکار کنیم؟ گفت زن، گفت بله، گفت یه پارچه بنداز رو صورت من. گفت برای چی؟ گفت پارچه بنداز رو صورتم، در خونه رو واکن، فاطمه انبیا بیا تو، چون من خجالت میکشم اصلا بهش نگاه کن. تو چشم یه پارچه انداخت رو صورت شوهرش، درم وا کرد. آب بفرمایید، پیغمبر اومد بالا سر این مریض نشست. پیغمبر اکرم فرمود داداش حال چطوره؟ گفت یا رسول الله، به عزت حق قسم یک کلمه بود حرف نمیزنم مگر بعد از آنی که منو مسلمان کن. این اخلاق تو، این برخورد خوش تو، این مدارا کردن تو منو آدم کرد، منو عوض کرد. مسلمونا شاگرد این کلاسی، مسلمونا تربیت شده این مکتبی. چرا اینجوری؟ آقا یک مدالیت طرف حق اومد برای سینه رسول اکرم، روی او مدال نوشته بود و انک لعلی خلق عظیم. به به، عجب مدال، تو سینه احمد، تو سینه محمود، تو سینه خاتم الانبیا محمد. و اما سنت من نبیه فمدارات الناس، لان الله امر نبیه بمدارات الناس و قال خذ العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. فرمان براش اومد، برنامه براش اومد، دستور العمل زندگی اومد، خذ العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. یا رسول الله، اگر کسی به تو بد کرد تو ازش بگذر، عفش کن. آقایی در اینه، یه کسی به تو بد کنه تو قدرت پیدا کنی لهش کنی، بگی من ازت گذشتم، اصلا آقا یعنی این. اما آدم بی ریشه، بی اصالت و پست و دنی، او آدمیه که عقب ای بگرده یه میدونی پیدا کنه بتونه فشار رود بیاره، زور بیاره بالا، این مال دناعته، مال پستیه. آقا و آقاهای دور نیستن. آقا با گذشت خود العف و امرو بالعرف. از اون طرف اگه کسی به تو بد کرد ازش بگذر، کارتم بکن، گوش در دهن مردم نباشه. به خدا قسم مردم یه مردمی هن که به خدام نق میزن. مردم اعتراض به خدام دارن، اشکال به خدام دارن، تو که هیچ. گوش در دهن مردم نباشه، کار خوب بکن، اعتنا به مردم نکن، کارتو بکن. خذ العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. از جهال و نادونا و نسنجیده یه کار کردنام برو کنار و اعراض کن. شما توقع داری همه مردم فهمیده باشن، تو توقع داری همه مردم رو میزان کار کنن، تو انتظار داری تمام مردم سنجیده قدم بردارن. تو آدمی باش با سنجیده کار کن، متین، وزین، سنگین، موقر، الهی، دینی، مذهبی، ولو تمام مردم عوضی باشن، تو رو مرز خودت را برو. خذ العرض و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. پس یک صفتم آدم باید از پیغمبر یاد بگیره و اون مدارا کردن با مردمه. بچه هاش هم همینجور بودن دا، آیون در میان پشم ها در میان میهودات مهدی، یعنی یک تکه امشب از زین العابدین براتون بگم، در میان پشم ها، زخیم ترین پشم و دروش ترین پشم، پشم شطوره، خیلی زخیم ذاتن، پشم گوسفند لطیفه، پشم شتر خشنه، پارچه ای که از پشم گوسفند درست بشه لطیفه، پارچه ای که از پشم شتر یه خورده زخیم و درشته. آیان اون وقتا وسائل بافت مثل حالا نبوده، حالا خیلی عالیه. دنیای علم عجیب رشد کرده به جان شما، خیلی عجیب. یک من پشم، پشم گوسفند میبرن انگلستان، یک پارچه انگلستان درست میکنه متری 250 تومن برای کت و شلوار میفرسته. آدم میخواد این پارچه رو بخوره، از بس لطیفه، واقعا هضم میکنه مثل مخمل. همون پشم رو ما میبریم اصفهان، دومنش رو یک پتو درست میکنیم 37 تومن و 5000، مثل جوال اولاق. خب هنره دیگه، صنعت دیگه، رشد دیگه، ترقیه دیگه. بله شهر. سابق اگه یادتون بیاد از پشم یه پارچه هایی میبافتن برای پالتو که وقتی یارو برش میکرد اینجوری وای میزداد، یادتونه؟ اما الان یه پارچه درست میکنن مثل برای پالتو، حذف میکنه آدم مثل حریر، لطیف و گرمتر از اون، خیلی عالی. آره آقا، از پشم شتر یک عبا درست کرده بودن و خوب یاد داشتن، خیلی زخیم و کت و کلفت، برای امام چهارم زین العابدین. آقا این پارچه رو عبا کرده انداخته رو شونش، داره میره، داره راه خودش میره. یک دفعه یکی از این عربای بی تربیت اومد جلو، اینجای عبای حضرت رو گرفت، همینجور کشید، یه جوری کشید که این لبه عبا گردن حضرت رو خراشید. بی خودی ها، اگه من و شما بودیم چیکار میکردیم؟ یه چک میزدیم تو صورتش. خب من دیگه چرا همجور گردیم؟ اما امام چهارم چیکار کرد؟ تا این عباس رو کشید گردن حضرت رو خراشون، حضرت برگشت یه نگاش کرد با روی باز، گویا اخل عرب حل اندک حاجه، آی داداش عرب هیچ کار داری من برات بکنم؟ ای آب شد مثل بر، گفت بله آقا یه حاجت دارم. گفت چیه؟ گفت آقا جان منو مسلمان کن، ای اخلاق تو منو منقلب کرد. حالا اگه حضرت یه چک بهش داده بود این مسلمان میشد؟ مردم اخلاق، مردم مدارا کردن با یک دگر، مخصوصا آی طبقه مقدسین، آی طبقه متدینین، آی مسجدیا، آی هیئتیا، آی رفقای کسبه متشرع و تاجرای متشرع، مخصوصا آی کهنسالا، طرز برخوردتون با جوونا یه خورده ملایم‌تر. دیشب شما پاش شدی نماز شب خوندی، خدا باباتن بیامرزه، نماز مغرب اشادم خوندی، نماز شبتم خوندی، این پسره به قول تو نماز مغرب اشادم نخونده، حالا چیکار کنه؟ حالا شما که نماز شب خوندی باید با این تندی کنی، بد اخلاقی کنی، اینو کافرش بدونی، اینو خارج از اسلامش بدونی، از این دیگه جدا بشی. والله بالله با این بی‌اعتنایی ها بدا خوب نمیشن. گرم بگیرید مخصوصا با این جوونه ها، بابا گرم میگیرید با اینا. یه وقتی من در تهران، مارم از اون بود، چند نفر از رفقا شاهدن، از این دوست سینما چند تا پیغام فرستادن برای رفقا و یکی از کارمنداشون قسم خورده که قریب 3 شب جمعیت زیادی از سینمای ما پا کشیدن و صندلیامون خالی مونده. اینا کیان؟ اینا همین جوانان که میان اینجا. اگر من گاهی توی منبر 2 ساعت و نیمم یه تک فکاهی 1 دقیقه ای نگم، مطلب رو شیرین به خورده ای ندم، اخلاق بالا منبر اعمال نکنم، روی باز به اینشون ندم، با شوخی و خنده و قدی و تندی و یواشکی حرفم و تزریق به این نکنم، این نمیاد. برای در و دیوار که منو دعوت نگرد نمیتونستن حرف بزنن و برا در و دیوار که نمیتونن تبلیغ کنن. باید وضع منبر رو امروز به یه صورتی در آورد این جوونا بیان تا آدم اینا رو عوض کنه. گوشونه چی میمونه؟ تو مسجد حاجب الفتح تهران ما رمضون میرفتم منبر، شب دوم سوم شد یه وقتم جانی، خب هی بیاین چلو، مسجدم خیلی بزرگه میدون شاه، جانیست هر جا میریم با لطف خدا همینه، تنهای چند شب گرگان جمعیتی نمیشه، هر جا رفتیم همجورا بوده. الان یه حال شب 21 ما رمضون شد، خیابون را بند اومد، قوقایی بلنگو کشیده بودن، وضع عجیب بود، تو مدرسه پر، اونجا پر بود جمعیت. یه وقت دیدم یه جوونی از این جوونای هیپی که موه سرشو گذاشته بلند، خب بذار مو سرشو گذاشته تا اینجا، به تو چه؟ بیزا بیاد من یا واشکی عوضش کنم، تو با اخم ایجوریت که نمیتونی کاری بکنی که. بیزارین این هیپیان بیان، بیزارین این بیتلان بیان، بیزارین این دیزینفیتیلان بیان.
لا اله الا الله، جمع بسون خدا شاهده،
به خدا قسم یه رو تو خیامون یه جوونی موی سرش رو یه جوری درست کرده بود، من اصلا یقین کردم این زن، والله راست میگم سر موی جوری انداخت. خب نه اینکه بعضی از دخترام شلوار مردونه میپوشن و یه پیراهن کوتاه، مو سرش هم که یه جوری، من به خیالم این زن یه جوری. خب حالا بهتون میرسم، سر کو یواش رفیقا، جوونا اراده داشته باشین، حرفای شبای گذشتم یادتون نره، من گاهی حرفای جدیمو یه دست لباس شوخی برش میکنم جلوت میارم که ناراحت نشی، اما لایی لباس جدیه. رفیق عزیز، برادر عزیزم، آلت دستی، هر روزی اجنبی ها و خارجی ها یه سازی میزنن تو هم خوب میرقصی، یک روز نگاه میکنیم میبینیم موی سر بلند، موی ریش بلند، 27 سالش بیشتر نیست، یه ریش اینقدری درست کرده، موی سرم اینجور، این چیه؟ حسن آقا کیه؟ خیلی. یه چند رو میذاره شب عید نوروز میشه، یک وقت بینیم همون پسره موی سر رو تراشیده، ریشم تراشیده، مثل یه چغندر خودشو درست کرده این همونه بر. خیلی. باز یه چند رو میگذره میبینه موی سر رو گذاشته تا اینجا، از اینجا رو تراشیده با سبیل. باز یه چند رو میگذره میبینیم این جوان عزیز ما موی سر رو گذاشته اما از اینجا رو تراشیده تا اینجا، اینجا رو گذاشته. باز یه چند رو میگذره میبینیم موی سر رو گذاشته، از اینجا تا اینجا شریش گذاشته، اینا رو تراشیده، اینم یه رنگ دیگه. باز یه چند رو میگذره میبینیم موی سر رو گذاشته، اینجا رو تراشیده تا اینجا، اینجا رو هم تراشیده تا اینجا، یه سبیل ایجوری گذاشته. او یارو خارجیه، او بچه توریسته، وقتی میاد اینجاها بگرده هر روزی یه جور سر و کله و صورتشو درست کرده که تو هم از او یاد گرفتی اینجور، سال بعد که بیاد یه رنگی دیگه برات بیاره تو هم عوض کنی بهت نمیخنده، نمیگه این چشم به راه من بیام هر بازی براش درارم اونم برقصه. چرا شماها کار خوب به دیگرا یاد نمیدید؟ چرا کاری بدای دیگرا رو یاد میگیرید؟ خودتون کسی هستید؟ خودتون چیزی هستید؟ آی استعدادهای عزیز، آی جوانهای عزیز قرآن، آی نونهالان اسلام، فرزندان رشید علی، چرا آلت دست چارتون مسیحی هستید جانم؟ چرا اینجوری؟ ها؟ چرا اینجوری؟ یه روز دیدم، اون شب شب 21 بود، دیدم یه جوان هیپی خیلی عجیب غریب آمده توی مسجد حاجب الفتح، طفلی جاش نیست بشینه، یک پیرمردی هم چار زانو کت و پن نشسته ایجوری. خب دیدم این جوونه آمده بالا سرش، خیلی مؤدبا میگه حاج آقا لطف بفرمایید پاتون جمع کنید، منم دو زانو بشینید منم جام بشه. اعتنا نکرد. حاج آقا اجازه بدید، خواهش میکنم منم بشینم. اعتنا نکرد. دفعه سوم حاجا عنایت بفرمایید. یک دفعه دیدم این آقا اوقاتش تلخ شد، برو هر قبرستونی بودی تا حالا بادم برو، دیشب سینما بودی و تماشاخونه، دنبال زن مردم و دختر مردم، حالا برو امشب شب 21 ماه رمضونه، سینما تحصیل بوده که تو اینجا اومدی، ده برو. آقا یک دفعه بالا منبر دیگه از کوره در رفت، داد زدم سر پیرمردی، گفتن دیشب که به قول تو سینما وا بوده، میگی ای اونجا بوده، اولا تو ثابت کن که این پسر سینما بوده، از کجا تو به دست آوردی؟ به چه میزان شرعی تو نسبت دادی همچی صاف تو سینما بودی، این تو سینما بودی، از کجا تو در آوردی؟ شاید دیشبی حضرت عبدالعظیم بوده با همین موها، از کجا به دست آوردی؟ ها ثانیا سینما بوده، دیشب سینما بوده رفته سینما، امشب سینما تعطیل اومده مسجد، امشبی هم که آمده مسجد که تو راش نمیدی که، راست میگم راست میگم بابا، اگر سالی سه چهار شب برای حق بازیاتون هم از در سینما رو میبندن تعطیل میکنن که چهار تا مذهبیار گول بزنن بگن ما علی رو دوست داریم شب وفات علی سینما تعطیل، ما حسین رو دوست داریم شب عاشورا و تاسوعا سینما تعطیل، اگه برای حق بازی هم از در سینما رو لجن میزنن این چهار تا جوونه ما جایی ندارن میان اینجا، او چهار شبی که میان تو وضع تو یه جوری درست کن، مزه این جالس و پا دندون این بچه بکن دیگه نره اونجا، تو اصلا یه کارش میکنی، اگه سالی یه شبم میاد اینجا دیگه توبه کارشه، دیگه نگاه به مسجد نکنه، به خدا راست میگم آقا، اینا یه دردهاییست که اجتماع ما ابتلاه بشه.